الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. رواية أول از لسان سوم از طائفه اول روایت اسبغ ابن نباته بود عن امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام من جد جدد قبرا او مثل مثالا فقد خرج عن الاسلام. نسبت به سند دیروز اشاره کردیم، یک سند دچار ارسال است و یک سند هم ضعیف است. از حیث دلالت دو نکته رو اشاره کنیم، بعد بیان کنیم مستدل چجور به این روایت استدلال میکنه، به استدلال درسته یا نه. نکته اول که حالا خیلی به بحث ما ارتباط نداره لکن سریع اشاره میکنیم، من جدد قبرن فقط خرج عن الاسلام. این جمله یعنی چی؟ جدد قبر. چنانچه شیخ طوسی گزارشگری می کند، روات و فقها در این که خود این جمله به چه شکل خوانده بشه اختلاف دارن. مرحوم صفار حدیث رو اینجوری قرائت کرده، جدد بالجیم، و بعد اینجور معنا کرده، هر کسی که قبری رو که مندرس شده تجدیدش کن، فقط خرج عن الاسلام. قبر پدرش جدش سالهاست مندرس شده، ای بیا تعمیرش کنه، تجدیدش کنه، فقط خرج عن الاسلام. و از اینجوری خونده سعد ابن عبدالله روایت رو اینجوری خونده است، من حدد قبرم، و بعد گفته حدد یعنی سنم قبرا، تسنیم القبر یعنی قبر رو مثل کوهان شتر قرار دادن، مسطح قرار ندادن قبر. یه اختلافیست بین شیعه و اهل سنت، بین اهل سنت آیا تسمیم القبر جایزه یا نه؟ بعضیشون میگن جایزه، بعضیشون میگن جایز نیست. روایاتی بر عدم جواز میارن. حالا شیعه هم معمولا فقهای شیعه غالب کراهت هم. ایشون فرموده حدد قبرن یعنی سنمه، مثل کوهان شطور درست کن. مرحوم برقی روایت رو اینجوری خوانده است، من جد قبرن بالجیم و تا و احتمال داده چون جدت به معنای قبر است، جدت قبر یعنی کسی که از قبر استفاده دوباره کنه. قبری میتی دفن شده، سالها گذشته، مثلا بدن میت پوسیده، این قبر رو دوباره یه میت دیگه رو تو این قبر بگذاره. حالا این روزا که در اماکن مقدسه صحبت از میلیارد و دو میلیارد و سه میلیارد و چهار میلیارد و ده میلیارد برای قبور، خوینا معنا پیدا میکنه. یه قبر اینجوری میگه مرده ای داشتیم، حالا اون خاکستر شده، چنین شده، پودر شده، یه مرده دیگه اونه تو همون قبر بگذاریم. حالا به خیال این که اینم یه مکتتیه برای آدم، مثلا یه جایگاه اجتماعی، که نه نه. بله، مرحوم آیت الله میرزا جوادهای تهرانی از علمای بزرگ مشهد که تعظیم حضرت امام رو نسبت به ایشون من از نزدیک دیدم، عجیب بود. ایشون تو جبهه فرمودن که من هر جا شهید شدم همونجا من دفن کنید، خاکم تسلیه کنید، هیچکی اصلا متوجه نشه که قبر است. و اینا مریض بود، گفته شد به ایشون نزدیکترین قبر به حضرت امام هشتم یه قبریست، من میدونستم کجاست. گفته بودن بزرگان که ایشون اونجا دفن میشه. بهش گفتن، گفت که من کیم که من اینجا دفن کنید؟ مردم به زیارت امام هشتم میان، یه دقیقه وایستن اینجا یه فاتحه بخونن، دیرتر به امام هشتم برسن. نه خیر، من وقتی مردم قبرستان عمومی مسلمان ها، اون میتی اگه یه میتی دیگه اروز میمرد کجا دفنش میکردن؟ تو قبرستان عمومی، همونجا برید مرا دفن کنید، سنگ قبرم نگذارید. حالا بگذاریم اینا دیگه، بعضیش قصه شده. بله، بعضی گفتن که جدده، بعضی گفتن جدت قبرا. مرحوم شیخ صدوق فرموده است جدده ای نبش القبر، هر کی نقش قبر کنه فقط خرج عن الاسلام. شیخ مفید فرموده خدد بخاء معجمه و دالین، الخده و شق، نقش قبر کنه فقط خرج عن الاسلام. خب این جمله اول اجمال داره، ما نمیدونیم واقعا یعنی چه. من جدد قبرا، من حدث، من جدد قبرا، من حدد قبرا، نمیدونیم معناش چیه. حالا صاحب وسائل میگه لا یبعد صحت الجمیع، بعید نیست همه این معانی درست باشه، و تعدد و روایه، روایت متعدد باشه. یک بار پیغمبر گفته باشه من جدد قبرا، یه بار من حدد قبرا، یه بار من جدد قبرا. خب قرینه ای برش نداریم ما، ادعای صاحب وسائله. برای ما این مقطع روایت مجمله، این یک نکته. حالا بگذاریم، محل بحث ما نیست فعلا. نکته دوم، او مثلا مثالا، ظاهر این روایت این است که هر کسی که تمثیل کند نمونه ای را، مسئله تمثیل یعنی تصویر، در اوایل بحث توضیح دادیم ما تصویرگری و تمثیلگری واحد است. مثل مثالا ظاهرش اینه کسی که تصویرگری کند نمونه ای از مخلوقات رو، مثلا فقط خرج عن الاسلام، لذا به اطلاقهی شامل می شود مجسمه را، تمثیل مثال است، شامل می شود نقاشی رو، مثلا مثالا یک نمونه ای رو از موجودات خلقت تمثیل کرده، تصویر کرده است. لذا مستدل اینجوری استدلال میکنه به حدیث، میگه ببینید در این روایت برای تصویر و تمثیل یه تبعه بار شده، یه اثر بار شده. هر کسی که تصویرگری کند، چه مجسمه چه نقاشی، فقط خرج عن الاسلام، از دین خارج شده است. مستدل میگه لا محاله، این عمل حرمتش مسلمه، عملی که باعث خروج از دین بشود، خب این مسلم حرامه، لذا مدلول التزامی این روایت اینه که تصویرگری حرام است، اونم حرام غلیظ و شدید، خرج عن الاسلام. چرا؟ به چه دلیل؟ بله خیلی بسیار تا برسیم. این نگاه مستدل. حالا دقت کنید نسبت به دلالت این روایت چند نظر بین آقایان هست که اشاره به برخی از این انظار و توضیحش و نقدش قابل توجه. نگاه اول در دلالت این حدیث، نظر مرحوم شیخ صدوق است در من لا یحزن. ایشون بعد از این که روایت رو ذکر می کند، از نظر دلالت به شکلی روایت رو تفسیر میکنه که از محل بحث ما خارج میشه، اصلا ربطی به بحث نداره. ایشون میفرماید آن چه که من میفهمم این است که مثالا کنایه است از کسی که یا دین جدید خلق میکنه به وجود میاره، یا بدعتی در دین میگذارد و مردم رو به این بدعت دعوت میکنه. کسی که تمثیل مثال می کند، یعنی کسی که نمونه این دین رو میخواد بیاره، مثل این دین میخواد دینی بیاره، فقط خرج عن الاسلام، مثل بهائیت مثلا، بابیت مثلا، یا کسی که در دین بدعتی میگذارد و مردم رو به این بدعت دعوت میکنه، فقط خرج عن الاسلام. این بیانیشون روشن تأویل است و خلاف ظاهر است، لکن قرینه ایشون ممکن اقامه کنه بر این معنا و بر این تأویل، و اون قرینه روایتی است که ایشون در کتاب معان الاخبار به سند خودشون نقل میکنن. روایت اینه که اگه سندش درست باشه کاملا قرینه اطمینانیه میشه بر این تأویل شیخ صدوق، ولو خلاف ظاهره، اما او قرینه اطمینانیه، اگر روایت درست باشه مطلب رو تمام میکنه. روایت اینه در معانی الاخبار: حدثنا محمد بن علی ماجیلوی عن عمه محمد بن ابی القاسم عن احمد بن ابی عبد الله عن النهیک باسناده رفعه الى ابی عبد الله علیه السلام انه قال من مثل مثالا او اقتنا کلبا فقد خرج من الاسلام فقيل له هلك اذن كثير من الناس قال ليس كما ذهب حيث ذهبتم انما عنيت بقولي من مثل مثالا من نصب دينا غير دين الله ودعا الناس إليه و به قولی من اقتنا کلبا عنیت مبغضا لنا اهل البيت اقتناه فأطعمه وسقاه من فعل ذلك فقد خرج عن الاسلام. خب مدلول روایت روشنه. ابتدا امام صادق اینجوری میفرمایند: من مثل مثالا، ظاهرش اینه هر کی تصویرگری کند نمونه ای را، او اقتنا کلبا یا سگی رو حفظ کنه، فقط خرج عن الاسلام، از دین خارج شد. راوی میگه وقتی امام این حرف رو فرمودن، فقیل له، یک کسی گفت هلک اذن کثیر من الناس، آقا با این حرف شما بسیاری از مردم نابود شدن، از بین رفتن، خرجوا عن الاسلام. مثلا مثال خیلی از مردم مجسمه میسازن، نقاشی میکنن، امثال اینا، خیلی از مردم سگ نگه میدارن، خرج عن الاسلام. بعد امام صادق فرمودن لیس حیث ذهبتو، این که فکر شما رفت، این که ظاهر کلام بود، مقصود من این نیست، مقصودم چیز دیگره. چیه مقصودتون؟ حضرت فرمودن انما عنیت به قولی مثلا مثالا، این که من گفتم هر کی نمونه ای بسازه ایجاد کنه، من نسب دینا غیر دین الله، هر کسی یه دینی غیر دین خدا بیاره، و دع الناس الیه، مردم رو دعوت کنه به این دینش، فقط خرج عن الاسلام، از اسلام خارج شد. و به قول من اقتنا کلبن، هر کسی سگی رو حفظ کنه، مقصود من اینه، شخصی که مبغض ما اهل بیت است، شخصی که ناسبی است، او رو زیر بال پر خودش بگیره، اطعامش کنه، آب بهش بده، تیمارش کنه، من فعل ذلك فقط خرج عن الاسلام، از دین خارج شد. اقتنا کلبن یعنی مبغضن لأهل البیت. البته کلب از مبغض اهل بیت بهتره، ولی مبغضن من اقتنا کلبن، امام میفرمان یعنی مبغضن لأهل بیت. من مثلا مثالا یعنی من نسب دینم غیر دین الله. لذا شیخ صدوق کان با عنایت به این روایتی که در معانی الاخبار خودشون نقل کردن، من مثلا مثالا رو اینجوری معنا میکنن، هر کسی دینی غیر از دین اسلام بسازد و مردم رو بهش دعوت کنه. خب طبق این بیان شیخ صدوق، روایت دیگه ربطی به تصویرگری نداره اصلا، از محل نزاع خارجه، روایت چیز دیگه بیان میکنه. فقط مشکل این است که این حدیث اگه معتبر بود قرینیتش به نظر ما تمامه، مثلا مثالا رو تفسیر میکنه، تأویل میکنه، ولو خلاف ظاهر، اما حدیث معتبر میگه مثلا مثالا معناش اینه. خود امام صادق فرموده، بعدم تفسیر میکنه، مثلا مثالا مقصود من اینه. انما الکلام در اعتبار این روایت است. ببینید محمد ابن علی ماجیل وی شیخ صدوق از اون روایت بسیار داره، ترزی هم داره شیخ صدوق از اون، تقریبا هر جا روایت نقل میکنه رضی الله عنه نسبت به ایشون میگه. خب ما یه بحثی در گذشته مفصل پارسال اشاره کردیم، دوستان باز اشاره بکنن به اون بحث، آیا ترزی شیخ صدوق از یه راوی اماره وثاقته یا نه؟ ما فعلا تردید داریم درش، بحثم کردیم، حرفای بعضی از بزرگان را آوردیم، نقل کردیم، بالا پایین شد مطلب، فعلا من المتوقفینی. ضمناً باز اشاره کردم مشایخ شیخ صدوق از یک ویژگی برخوردارن، شیخ صدوق سفر به مراکزی کرده است، از شیعیانی روایت نقل کرده است، از کسانی که شاید مکاتب رجالی موجود در اون عصر دسترسیشون به این روایت کمتر بوده، لذا مشایخ شیخ صدوق جمع زیادیشون توثیق خاص ندارن. این تراث روایی رو چیکار باید کرد؟ بحثیست دیگه، حالا باید تجمیع القرائن و امثال اینا، بعضی ترزی شیخ صدوق رو میگفتن که دوستانم یادشونم مطالبی گفتن، دو با هم نکاتی عرض کردیم و عناوینی را آدرس دادیم، گفتیم این پارامترها رو مورد ملاحظه قرار بدید، فعلا نتونستیم به این نتیجه برسیم که ترزی شیخ صدوق اماره وثاقت راوی باشه. خب این راوی اول، نه همه نمیگن، همه نمیگن تکرر ترزی، مکاتب شاید دو سه مکتب رجالی قبول ندارن این رو، بعضی از اعلام نجف دارن تکرار ترزی رو، ولی تکرار ترزی رو همه قبول ندارن. وقت شبهاتی دائر بود اشاره کردیم، دیگه الان نمیخوایم وارد بشیم الان، هنوز نتونستیم به یک نتیجه قاطعی برسیم. محمد ابن علی ماجیره بفرد چطور؟ نه کسرت نقل شیخ صدوق هم باز ها کسا، یعنی این دو الان میتونه کسی هر دو را قرینه بگیره، ولی معذالک به نفس منهو شیعون مواردی کسرت نقل داره شیخ صدوق و اونا ضعیف شمرده شده، لذا به نفس منهو شیعون به یک اطمینان یادم برسه بگه نه این دو قرینه با هم خیلی نمیتونه مسئله رو تمام بکنه. خب محمد ابن علی ماجیروی که جز مشایخ شیخ صدوق فعلا توصیق خاص نداره، عن عمه محمد ابن ابی القاسم، محمد ابن ابی القاسم ثقتون، ایشون توصیق نجاشی رو داره، از کنم سید من اصحاب القمیین ثقتون عالم فقیه، تعبیرای نجاشی نسبت به ایشون، ایشون داماد احمد ابن ابی عبدالله برقیه که اینجا هم از ابو زوجش حدیث رو نقل میکنه، ان احمد ابن ابی عبدالله، یعنی پدر خانمش احمد ابن ابی عبدالله برقی، اونم توصیفش رو ثابت کردیم بحث کردیم، ان نهیک، نهیک هم باز عبید الله ابن احمد ابن نهیک نجاشی از شیخ صدوق و ثقه، اونم ثقه است. یه مشکل اینه رفعه به اسنادی، رفعه الی ابی عبدالله علیه السلام، حدیث مرسل از اینجا، حداقل طبقه را که انسان ملاحظه می کند دو تا راوی دیگه بعد از نهایی که امام صادق باید باشه، به اسنادی رفعه الی ابی عبدالله علیه السلام، کان اسنادش هم ممکنه ذکر کرده خودش ولی روات بعدی توجه نکردن یا غفلت یا هر چیز، بالاخره اون دو تا راوی بعدی هم تا امام صادق ذکر نشده، نمیدونیم اونا چه جوره، ثقه ان ثقه نیستن، نهیک لا ینقل الا عن ثقه، اینم که نیست در شرح حالش نیامده، لذا حداقل این روایت دچار ارساله، حداقل اینی که روایت مرسله است، اگر مرسل نمی بود روایت و معتبر بود بلا شبه این تفسیر شیخ صدوق از این روایت تمام بود، ولی چون روایت مرسله و روایت غیر معتبر نمیتونه قرینه باشه تصرف کنه در یک روایت معتبر، لذا این تفسیر شیخ صدوق خلاف ظاهره، نمیتونیم بهش التزام پیدا کنیم، این یه تفسیر در این روایت، بلا شبه اگه کلیشه واحد باشه قرینیت تمامه دیگه باشه، من مثلا مثالا فقط خرج عن الاسلام، امام صادق میفرماید آل جدد قبره، او که ندونستیم معناش چیه، ولی اینجا وقتی خود امام تفسیر میکنن ابتدا میفرمان من مثلا مثالا هبختنا کلبا، این به نظر ما روایت از امیرم میتونه تفسیر کنه که من مثلا مثالا معناش همینه، نهایت روایت معتبر نیست. بیان دوم در تبیین دلالی این روایت کلامی است از حضرت امام قدس الله روحه الزکیه در مکاسب محرمش، در بحث تصویر حضرت امام دو سه روایت رو در کنار هم ذکر میکنم و یک تفسیر خاصی بر این روایات مطرح میکنن که حداقل اطلاق این روایات محدود میشه، اختصاص پیدا میکنه به مورد خاص. حضرت امام میفرمایند روایت من مثلا مثالا فقط خرج عن الاسلام، که حالا طبق مبانی حضرت امام باید این روایت رو معتبرم بدانن، چون اسناد قطعی شیخ صدوق به امام قال الصادق علیه السلام من مثلا مثالا، یا قال امیر المؤمنین علیه السلام من مثلا مثالا فقط خرج عن الاسلام. امام این روایت رو میارم. دو سه تا روایت ضعیف و سندم هست، اینا رو مطرح میکنم. روایت مستدرکیه، من سور تماثیل فقد راد الله، هر کسی تمثالها رو تصویرگری کنه در ضدیت با خدا قرار گرفته است. یا این روایت رو که شهید ثانی در منیت المرید مرسل نقل میکنه، در مجامع اهل سنت مسند آمده، مرحوم نوری در مستدرک نقل میکنه، اشد الناس عذابا یوم القیامه رجل قتل نبی او قتله نبی و رجل یضل الناس بغیر علم او مصور یصور التماثیل. شدیدترین مردم از نظر عذاب در روز قیامت کسی است که پیغمبر بکشه، یعنی پیغمبری را بکشد، یا پیغمبری او را بکشد، مردی که مردم را بدون علم گمراه میکنه، که ان فتوا میده بدون علم و سبب گمراهی مردم میشه، او مصور یصور التماثیل، یا اون تصویرگری که تمثالها رو تصویرگری میکنه، اینا عذابشون در روز قیامت شدید. حضرت امام میفرمایند این روایات رو به اطلاقه نمیتونیم داشته باشیم، هر تصویرگری خارج از اسلام است. یک کسی یه برگه برمیداره یه نقاشی روش میکشه، فقط خرج عن الاسلام. یک کسی برمیداره یک عروسکی شبیه انسان میسازه برای بچهش دستش بره بازی کن باش، فقط خرج عن الاسلام. من صور تصویر فقط زاد الله، هر کسی یک نقاشی بکشه در تضاد با خدا قرار گرفته، حلم مبارز با خدا میطلبه. امام میفرمایند از این که این آثار شدید بر این عمل بار شده، مناسبت حکم و موضوع اقتضا میکنه که من صور التماثیل من مثلا مثالا اطلاق نداشته باشه. خب اطلاق نداره چه جوره؟ امام میفرمایند ظاهرا مقصود از این تمثیل مثال تصویرگری این است که مردم در عصر جاهلیت بت می‌پرستیدند، انواع بت‌ها داشتند، 360 بت در اطراف خانه خدا بود. بعد از اینکه اسلام آوردن، کان بعضی ارتباط عاطفیشون با این بت‌ها برقرار بود، حالا با صراحت نمیگن اینا منافق بودن، بت رو درست میکردن میپرستیدن، ولی تو خونهاشون مثلا نگه میداشتن، کنه یه ارتباط عاطفی با بت‌ها پیدا میکردن. لذا در صدر اسلام برای این که این ارتباط عاطفی با بت‌ها قطع بشود، پیامبر حضرت امیر ائمه معصومین غلاظ و شداد اینجوری می‌فرمودند: من مثلا مثالا، هر کی نمونه بت بسازه، یصور التماثیل، یعنی ساخت یا نقاشی بت‌ها، کن ممنوع اینه. لذا ایشون می‌فرمایند مناسبت حکم و موضوع اقتضا می‌کند پیامبر بخوان اساس کفر رو ریشه‌کن کنن، ارتباط عاطفی با این بت‌ها رو قطع کنن، مبادا کسی به سمت تقدیس بت‌ها بره. لذا من مثلا مثالا معناش تصویرگری مطلق نیست، کسی که بت رو تصویرگری کنه فقط خرج عن الاسلام، کسی که بت رو تصویرگری کنه فقط ضد الله، اشد عذابا مصوری است که یصور التماثیل، یعنی تماثیل بت ها. این لذا دیگه تمثال های دیگه اشکال نداره، کسی برای تعظیم به هر جهتی، برای یاد بود یه مجسمه ای رو، برای تزیین یه مجسمه ای تو خونش داره، امام میفرمان این روایات دلالت نمی کنه که این ممنوع. نخه، اگر این نگاه باشه که رابطه او با این بت برقرار بشه و اون رابطه عاطفی، اسلام میگه ممنوعه، نباید این بشه. خب حالا برسیم، این تا اینجا بیان دوم از حضرت امام در مکاسب محرمه. یه تبیینی داریم برای این بیان و بعد ببینیم آیا به تعبیر آقا این مقدار از بیان، این مقدار از مناسبت حکم و موضوع میتواند اطلاق را از بین ببرد که محدودش کنه به این مورد خاص یا نمیشه. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. هاشمی اولاست دیگه، نه؟ بگو.
بحث محمد بن قیسی که دیروز بله مرحوم نجاشی، همونطور که مرحوم خویی هم که موجه هم بجار تصریف دارن، دو نفر رو ذکر میکنن.
بله.
بعد در مورد اولی که عصبی باشه که اون هم وجه پلمل وجوه العرب بلن کوفل کوفل،
بله، علم عدب وجه
ابو احمد رو هم میارن که ذکر. اما نسبت به اون اسدی و اون ابو احمدی که حالا یکیشون ضعیف یکیشون هم ثقه هست،
ابو نصر و ابو احمد، هر دو اسدی،
نقل نمی کنه، در مورد بجلی هست که راوی رو نقل کنه، از جمله رواتش هم یوسف ابن عقیله.
خب خوبه، این تا اینجا خوبه. روایات یوسف ابن عقیل ولو قلیل و روایه هم بوده، روایاتش همه رو استقصا کردی؟
نه من
نه، روایاتش هم نگاه کنید، ممکنه بعد برسیم به اعتبارش، حرفی ندارم من. ببینید روایات یوسف ابن عقیل از محمد ابن قیس بجلی همش مثلا یا قرینه‌ای داریم که اونه، آقایون گفتن کتابش هم یوسف نقل میکنه، اونم قرینه بیارید جمع کنید ببینید کجا
بود. این گزینه رو هم در مورد همون ابو احمد ضعیف میاره، میگه اخبارنا محمد بن جعفر، تا آخرش که میگه حدثنا یحیی بن زکریا الحنفی عن محمد بن قیس. نسبت به اون فقط یکی، اما در مورد این بجلی قشنگ رواتش رو ذکر میکنن افرادی که ازش میگن.
حالا بیشتر کار کنید شاید به درجه اطمینان برسید. بسیار بفرمایید.
محمد بن
بله 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 اصلا ببینید ما بحث کردیم، او بحث های قبل شما به نظرم بودید نمیدونم. خب ما محمد ابن بکر ارخوی رو ببینید بحث کردیم، بعضی از فضلای نجف تو کتاب قبساتشون نسبت به حرف ابن غزائری میگن محمد ابن بکر ارخوی وقتی نقل میکنه از این آقا از اول جارود قبل از زیدی شدن اول جاروده، لذا معتبره. محمد ابن سنان نقل میکنه بعد از زیدی شدن اول جارود معتبر نیست. ما آمدیم کاملا توضیح دادیم، اتفاقا محمد ابن بکر ارخوی یکی از سران زیدی است. کتاب شیعه سال کی متولد شده، چه جوره، آیا میتونه قبل از زیدی شدن عرض کنم اول جارود از او حدیث نقل کنه؟ اصلا اینجوری نیست. پس این شکل نیست که کهنه بگیم زب بر میگرده به خود اول جارود، یعنی کهنه صاحب قبسات این فاضل نجف میخواد بگه نه زب به خود اول جارود بر میگرده. برای چی؟ برای که محمد ابن بکر وقتی نقل کرده او زیدی نبوده پس خوب بوده، ولی بعد از زیدی شدنش دیگه او ضعیف شده. مثلا ما گفتیم اصلا اینجوری نیست، گزارشگری یا این محمد ابن بکرم بعد از زیدی بودن او حدیث نقل کرده و شاهد و علیه یکی از کتب امروز زیدیه که اساس کتب زیدیه از راویش محمد ابن بکر ارخوی. اینا رو گفت. حالا اصحاب اجماع شما میخوای چی بگیدم نفهمیدم. ما به عنوان دلیل ما گفتیم که یک در کلام بعضی قرینه آمده، ما دلیل بر وثاقت اول جارود میگیریم. نه 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 دقت کنید، این که ابن غزائری خودش تضعیف نمی کنه، میگه آقا روایات اول جارود دو دسته است، یه دسته روایات رو محمد ابن سنان نقل کرده ما قبول نمی کنیم، یه دسته رو محمد ابن بکر ارخوی نقل کرده است اونا رو قبول می کنیم. معلوم میشه ضعف در خود اول جارود نیست، در محمد ابن سنان که از اول جارود نقل می کنه. نه ما کار نداریم مثل اصحاب اجماع بشه یا نشود، که ان ایشون میفرماید اگر محمد ابن بکر ارخوی ازش نقل کنه معتبره، محمد ابن سنان نقل کنه معتبر نیست. پس معلوم میشه این کلام ابن غزائری ضعف اول جارود نیست بلکه وثاقت اول جاروده. یعنی مشکل در اول جارود نیست، مشکل در راوی از اول جاروده، که اگر ارخوی باشه مشکل نداره، اگر محمد ابن سنان باشه مشکل داره.
بعد صفوان یه
نفر بیشتر
خودی رو فرمودی
صفوان هم یک نفر بیشتر از جارو داره. بله یک نفر نداره، قرینیت پیدا میکنه. اگه تنها دلیل میخواست باشه ما یکم مشکل میدیدیم، اما به عنوان قرینه ایبی نداره. این دلیل باشه اونم باشه مصالب اهل سنت هم در کنارش باشه، از این سه آدم اطمینان به وثاقت پیدا. بله خب بعد میشه جدیدن نگاه کردیم. خب الحمدلله خوبه.
روایت معاد الاخبار ولی سندش ضعیف مشکل داره، ما کاری با سندش نداره، احتمال قرینیت داره میتونه دلالت روایت من مسئله را از کار بندازه.
خب حالا این هم مطلبون فقط ملاحظه به این نکته داشته باشید که در اصول تو بحث عام خاص جای دیگه نمیخونید که اگر قرینه متصل باشه اجمال داشته باشه، اجمال یسری الی اون عام یا اون ظهوری که قبلش هست، اگر منفصل باشد احتمال قرینیت بدین، آیا منفصل محتمل القرینیه میتوند ظهور دلیل دیگر رو محدود کنه؟
نه
ناظره به اون هست
باشه، اصلا ناظر به اون باشه، ناظر به اون باشه، با اون روایت حضرت امیر متصله یا منفصله؟
این با دوباره من مسئله اومده،
درست آمده، درست آمده، درست آمده. ببینید علاوه بر اعتبار اتصال موجب اجمال میشد، ولی علاوه بر عدم اعتبار همون اتصال خیلی نیاز به سند داریم. ببینید نگاه کنید، اتفاقا فتوا رو میسازه این معنا، یعنی شما میگید مثلا مثالا به معنی تصویرگری نیست و به این معنا هست، اینو میخواد بگه. ببینید نه، نمیشه خیلی واقعا نسبت به روایت حضرت امیر احتمال، یعنی انفصال قویه، لذا شبهه است. این نداره شما بالاخره ایشورم بگید باز بیشتر معید میشید اون نگاه ما را که در پایان میخواد اشاره
کنه.
اگرم بگید بیشتر معید میشید
شما اون روان قریبی خرج از اسلام این معنی خیلی سازگارتره. صرف تصویرگری چرا باز خروج از اسلام
باشه؟ صرف تصویرگری اون نگاه حضرت امام رو ببینید. حالا فردا اونو توضیح میدیم، یه امیمان تو خود داریم، حالا تو بگیم باشه، حالا سب کنیم تا برسیم بیریم در جنبندی خودمون با چگاه بگیم.
ببنیم
بله. امام صادق تفسیر روایت خودش رو
میگه. بله تفسیر روایت خودش رو میگه. بعد اینجا الان یه فاصله ای هست.
بله.
روایتی هم که دارن از امام صادق سوالفان ظهوری که برداشت میکنن همون ظهور قبلیه.
درست شد.
این معقول بیان از وقت حاجت هم میشه.
نه نه ممکنه همونجا توضیح داده شده، توضیحش دست ما نرسیده.
روایت نباید اینقدر تعجب میکرده که ظهور این روایت در این
چرا
تفسیری میگید که
نه نه ای نداره اینم. ببینید اینا هم یعنی شما میخواید چی بگید؟ میخواید بگید فصل بین روایت امام صادق و حضرت امیر
تفسیر برای روایت
خودش خود امام صادقه که یکی از آقایان هم گفت لا یبغضی، خیلی انکار نمیکنیم، بعید نیستم اینجوری باشه، بعید نیستن که این بخواد اینو تفسیر کنه، ولی معذالی ببینی نه نه حالا اون که ببینی اون که تأخیر بیان از وقت حاجت وقتیست که محرز باشه برای ما این تفسیر اونجا نشده است. از کجا معلوم؟ شاید این تفسیر اونجا شده است به دست ما نرسیده. نه نه باید نداره بالاخره. اگر نه اینا ببینید باشه فاصله هم باشه، ولی اینجور نیست که واقعا ظهور سازی به این حد برسه که دو روایت فسر زاکه و زاکه یغایر او مثلا اینه خیلی نمیتونه. حالا یکی بفرمید بله
این با توجه به شرایط موضوع که مثلا ببینید در مسیحیت خیلی سالگری خیلی رونق داره در کشتاها مجسمه مثالش این فضا
در ایران هم هست، اعاجم هم داشتن، اهورا مزدا، نقشای تخت جمشید غیره غیره بوده. بعد این میشه علت حکم یا حکمت
حکم؟
حکمت حکم. خیلی اگه حکمت حکم بشه عرفی میشه، یعنی اطلاق به جای خودش بابرجاست، یعنی که اگه شما میخواید بگید در بین هنرها اسلام با هنر طبیعی موافق است، شعر و فصاحت و بلاغت و امثال اینها، و با هنر تصویر و تشبیه مخالف است. مخالف است برای چی؟ حکمتش این است که اگر یه هنرها ترویج پیدا کنه کم کم سبب تقدیس هم می شود مثلا، و کم کم سبب تعظیم هم می شود مثلا. تا برسید ببینیم میره میشه گفت یا نمیشود گفت، و اگه حکمت باشه وقت عملا روایات دیگه اون تقییدی که حضرت امام میگن نخواهد داشت، تقیید نیست.
سینما که مدره هست ما رو داره میگه برای اینکه خیلی منافع و آثار مستدی هست، ولی از اونورم خیلی فضا و
به اسم ما اکبر و من نفع حالا تا برسیم باشیم.
در مورد
بله نوات معانی لخبا
به اسنادی
چند تا سقه دارن و
حالا یه جا
اسناد دارن یه رفعه چرا باید بگم؟ خاطر این که سقه مگه از غیر سقه نقل نمی کنه فراوان الى ماشاءالله وقتی فراوان الى ماشاءالله هست اگر این آقای نهی عبید الله ابن فلان النهی اگه در شر حالش آمده لا ینقلو الا عن ثقت ما حرف نداشت بودیم از این که نقل کرده اون راوی بعد است و تازه اون راوی بعدی به چکار کرد دو تا باسته است در طبقه نهی از امام صادق بخواد نقل کنه دو تا باسته مثلا حالا یا یک باسته یا دو باسته و نداریم که لا ینقلو الا عن ثقت چون گیره نداریم ما نمیدونم اون راوی بعدی کیه مزا اعتبار نداره ایب نداره این که خوبه یه حرف که خوبه ایبی نداره ببینید حضرت اگر روایتی رو شنایی نرو کردن خودشون تفسیر کردن لبت از تعمیر یعنی اشکالی که آقایون داشته آقایون میخوان بگن آقا این فاصله زمانی و غیره ممکن امام صادق علیه السلام این رو کنایه گرفتن از این معنا ولی از کجا میگید حضرت امیرم این رو کنایه از این معنا گرفتن یه حرفیه گفتنش هم خوبه معذاریک ببینید به این حد نمیرسه که یک کلیشه غالبی هستش همون من مثلم مثالم این کلیشه غالبه امام صادق برای این کلیشه غالب میاد یک تفسیری بیان میکنه مستبعد درسته انما عنیتو این من مقصودم اینه یعنی شما میخواید بگید از تعمیر مقصودش این نبوده است مثلا احتمالش من نفعی نمی کنم ولی این که به حد ظهور برسه دیگه بتونید تفکیک کنید بین من مثلا مثالا حضرت امیر و من مثلا مثالا امام صادق یه خورده مستبعده یعنی هر دو احتمال هست به نظر ما احتمال اونم تفسیرش همین باشه احتمال نه واقعا اون نباشه این تفکیک با این بیانها به حد ظهور نمیرسه که ما بتونیم کاملا تفکیع کنیم بگیم آقا من مثلا مثالا حضرت امیر لهو معنا خاص و من مثلا مثالا امام صادق لهو معنا خاص بله تازه آخرش ما رو بعد از متیابلتی این دو سه روایت که غلاظ و شداد در تصویر مطرح میکنه هر سه روایتش ساقتون زنه بله بله اگه کسی بیاد به همین جمله وصول به صدور پیدا کنه وقت به مرحله یه حرفا میرسه آخرش هم باید به اینجا برسه که اجمال داره چون نمیدونه واقعا این اشاره امام صادق همون من مثلا مثالا رو اینجوری معنا کرده است لذا امیر مومنان هم آنچنان یا نه هازا یتفاوت و معزا بازم میشه مجمع قابلیت که مستقیم مسیح نامن
در واقع مردم
راهی مثلا ضعیف فقط خودمون یا به کار نمیبرن که خب یادتونه این بحث داشتیم یکی دو روز هم معطل شدیم قرائنش هم گفتیم نگاه کنید اون بحث رو اشاره کردیم بودید نبودید نه نگاه کنید گفتم اون بحث ببینید آیا موردی داریم شیخ صدوق به کسی ترزی کرده باشه و اون فرد سیده نباشه یا نداریم آیا مواردی آوردیم شیخ صدوق برای بعضی از علمای اهل سنت ترزی کرده که بعضیشون معلوم نیست برای ذکر کردیم از کدام او بحث رو ببینید بعد از دیدن اون بحث باز بگید نه آقا ممکنه حتی ما قرینه ای آوردیم که نسبت به مثلا عرض کنم که حضرت عبدالعظیم حسنی یک جا میگه و کان مرضیاً رضی الله عنه او رو گفتیم نکنه قرینه باشه برای که رضی الله عنه اصلا سبب رضایت شیخ صدوقه یعنی شیخ صدوق بر که میگه رضی الله عنه یعنی از قول گذشته یعنی ثقه است بازم در اونم تشکیل کردی. اونا رو ببینی باز بعد اگر همینا رو هم گفتیم ما اونجا یادتونه، در همون بحث هم اشاره کردیم جهات مقضیه رو گفتیم، جهات مزحفه رو هم گفتیم. شما اون جهات مزحفه شم ببینیم. بله بله، اگه کم باشه بله، اما ببینید گاهی موارد نقض موارد کمه، ولی موارد نقض خیلی پیشامیدار و روشن. اونا چیکارش کنن؟ مثلا این عالم اهل سنت چنین گزارشگری کردیم بعضی موارد رو، بعضی جا حتی انقض کردن، بعضی ها دفاعاً هم شیخ صدوق جواب دادیم که نه، اینجا که شما میگید سنیه سنی نیست، دلیل اینه قرینه اینه، خیلی هم دفاع کردیم از شیخ صدوق، ولی معذالک به یک اطمینان نفسی بتونیم برسیم نرسیم. بعضی از اعلام نجف ظاهرن های سیستانی اینا قبول دارن، نمیدونم های زنجانی چی جوره تر از زیر حالا ببینید ایشون قبول دارن ندارن. اون نکته ای بود از های سیستانی آوردیم اس نبردم، ولی آوردیم اون بس اشاره کرد. بله ما خیلی دوست داریم به اینجا برسیم شکران، خیلی جوری دوست سی روایات ایام میشه. بعضی روایات هست الان میرسیم که مرحوم شیخ صدوق از 4 تا 5 تا از مشایخشون نقل میکنه، نسبت به همم ترسی دارن، ضعفی هم نسبت به اینا گزارشگری نشده، ما اونجا قبول میکنیم. یعنی اونجا تراکم زنون بعد اطمینان میرسیم. شیخ صدوق یه توقیعی میرسیم که مهمه، فردا هم استدلال بهش داریم. از 4 نفر از مشایخ خودش نقل میکنه، ترسی برای اینا میگه، اینجا تراکم زنون برای ما مفید میشه، نمیشه یکی از اینا ثقه نباشن میگه که انه اینجور اون جاها رو میپذیریم، اما نسبت به یک نفر بگه رضی الله عنه. این با همون حرفای گذشته باز زمینه بشه ببینیم، باز اگر اونا رو دیدید تخته کردید یا تقویت کردید طرف مقابل رو به قرائنی، از ما میگیم فعلا توقف کنید تا یه قرائن بیشتری اگه پیدا کنید. مثلا حساب احتمالات اینجا خودش ببینید، یه وقت عرض کردم در همون بحثم کسانی که ترسی کرده شیخ صدوق چه مقدارش توصیق دارن چه مقدار توصیق ندارن، این نکته که امروز عرض کردم. خب شیخ صدوق از مشایخی گزارشگری میکنه، سال چند روز چند در نیشابور از فلانی شنیدم، در کجا چنین چنان. خب ایشون یک گسترده سفرها و مشایخ گستردهی داشته که حتی گاهی ید رجالیین مکتب قم و مکتب بغداد و مکتب حله و اینا دسترسی به اینا نداشت. از یک روایات انحصاریه. اینا رو بتونیم مشایخ یک جوری نتیجه برسونیم مهم. خیلی